هست آقا، اصلا مگه تو حکم فرقی هم میکنه؟
تأثیر که داره، اما اول باید مطمئن باشیم اونم تو این قضیه دخیل بوده.
نه آقا، به اون ربطی نداره. 100 بار گفتم، بازم میگم، ما با هم گلاویز شدیم. همینطوری از کنار دفتر تا کنار پله ها رفتیم. بعدش یه دفعه
بله، منم دیگه حفظم. بعد یه دفعه زنگ خورد، جمعیت بیرون ریخت و شما رو هل داد، اما از بخت بد سر علی به کنار پله ها خورد و
ادامش این آقا. 3-4 ماه مادر بیچاره من آواره و ویلون شده و به هر دری میزنه که منو نجات بده. فوش و بد و بیرا میشنوه، مدام گریه میکنه، اما کوچه هیچ کسی بده کار نیست.
مشکل اینه که تو یه طرف ماجرا رو میبینی، طرف دیگه ماجرا مادر کامرانه که 4 ماه پسرش آوارست و اون بدبخت هر روز میاد اینجا که یه حکمی چیزی بگیره که پسره آروم بشه، برگرده سر خونه و زندگیش. از این طرف هم یه مادر داغ دیده است که 4 ماه از کنار تخت پسرش تکون نخورده. به جای پسره مادره تو کما رفته. من خودم دیدمش، انگار تو این عالم نیست، افسردگی و جنون گرفته.
بس آقا، من بی تقصیرم، به خدا من میخوام راحت بشم، اعدامم کنید تموم بشه.
پایان قسمت 4.
Arazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eşq nəğməsi. Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moğolda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
برای فردا، برای فرزندانمان، علای ایمن بودن در سراسر کشور. مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور. 8 آذر ماه، برگزار کنندگان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و تیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دانش آموزی.
رادیو اردبیل، صدای زندگی.
Kitahan geceler Ulağ neden danışır Ele bil ki nağıllar Efsaneden danışır Ele bil ki nağıllar Efsaneden danışır Sivrilerle Geceler bulağ başı onun zümzümesidir Gecelerin sirdaşı Gecelerin sirdaşı Sivrilerle doludur Geceler bulağ başı onun zümzümesidir Gecelerin sirdaşı Gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla Kıçıltıyla akan su O geçmişin halesi Geleceğin sirridir O geçmişin halesi Geleceğin sirridir Ulağ ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır Ulağ ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır
س
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
انتقاد رئیس جمهور از روند کند اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان. آقای پزشکیان: تأمین تجهیزات برای طرح مهار گازهای همراه نباید در پیش و خمهای اداری معطل شود.
معاون اول رئیس جمهور: عواید حاصل از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به صورت منظم ارائه می شود.
تصویب تشکیل صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی در مجلس.
برگزاری مراسم روز بسیج با حضور هزاران تن از بسیجیان سراسر کشور در حسینیه امام خمینی.
و در گذشت قدیمی ترین زندانی سیاسی امریکا پس از 23 سال با وجود اثبات بیگناهیش به اتهام ساختگی قتل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم صاحب جم آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در ادامه پیگیری‌های مستمر طرح‌های مهم و بزرگ حوزه انرژی در نشستی با انتقاد از روند کند اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مقرر کرد مصوبات نشست ظرف دو هفته آینده اجرا و گزارش آن ارائه شود. آقای پزشکیان درباره کیفیت و سرعت اجرای طرح مهار گازهای همراه هم با تاکید بر ضرورت تامین تجهیزات با کیفیت به تامین کنندگان مأموریت داد بررسی قیمت تمام شده دستگاه‌ها، تجهیزات و ظرفیت تولید واحدهای داخلی را در دستور کار قرار دهند. همچنین ایجاد یک مرکز عملیات برخط برای رصد فنی و تصویری روند پیشرفت اجرای این طرح موضوع دیگر مورد تاکید رئیس جمهور بود. در این نشست فشار افزایی در میدان گازی پارس جنوبی و روند پیشرفت طرح‌های افزایش ضربتی 250 هزار بشکه نفت بررسی و برای سرعت بخشی به آن تصمیم گیری شد.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه مصوبه بنزین با تاکید بر این که در طرح‌های اصلاح ساختاری با تعامل مردم، نخبگان و مشورت اقدام شده گفت دولت آمادگی دارد در کارگروه مصوبه بنزین و در ادامه اجرای این طرح در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهد. آقای عارف تأکید کرد عواید حاصل از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به صورت منظم ارائه می شود.
مصوبه دولت اجرا خواهد شد انشاءالله با همکاری مردم که یک نوع اصلاح ساختاری کوچک در راستای کاهش واقعا الان توی مرحله ما فکر کنیم بگیم کاهش واردات هست. البته راهبردی که دولت در یک سال گذشته داشت اینه که در ارتباط با اصولا اصلاحات ساختاری و اصلاح قیمت ها اون درآمدی که کسب میکنه با صرف معیشت مردم بشه. اینجا همین هست که کل درآمدی که در این اصلاح ساختار ما خواهیم داشت رو در قالب کالابرگی که انشاءالله به صورت منظم اعلام خواهیم کرد در اختیار مردم قرار میگیره.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه راهبرد دولت به صفر رساندن واردات بنزین است گفت در برنامه هفتم پیشرفت برای بنزین سوپر با نرخ آزاد و توسط بخش خصوصی با توجه به قیمت تمام شده و سود عادلانه مجوزهای لازم داده شده است.
سخنگوی دولت با اعلام اینکه ظرفیت تولید بنزین کشور روزانه 110 میلیون لیتر و میزان مصرف در شرایط عادی حدود 133 میلیون لیتر است گفت هم‌اکنون 43% سوختگیری‌ها با کارت جایگاه انجام می‌شود و دولت در حال مدیریت این روند به نفع مردم است. خانم مهاجرانی:
43% از میزان سوختگیری از طریق کارت جایگاهه و پیشبینی بر این هستش که یه حجم زیادی از این موضوع صرف قاچاق میشه. پس بدیهی است که دولت در راستای بهبود معیشت مردم، بهبود موضوعات اساسی از جنس دارو و درمان مردم باید این موضوع رو مدیریت بکنه. پس در همین مسیر این مصوبه به تصویب رسیده.
سخنگوی دولت همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل وابسته خبر داد تا هیچ آسیبی به معیشت مردم وارد نشود. خانم مهاجرانی اعلام کرد جزئیات نفع سوختگیری و کارت سوخت خودروهای نوشماره از سال 1404 به زودی توسط این کارگروه اعلام می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هیئت دولت گزارشی درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ ارائه کرد. آقای میدری گفت تا قبل از دولت 14 و در 9 مرحله 42 میلیون نفر از جمعیت کشور از این طرح بهره مند شده بودند و در دولت 14 در 4 مرحله گذشته حدود 84 میلیون نفر کالابرگ با اعتبار تخصیص یافته 100 همت دریافت کردند. در ادامه جلسه هیئت دولت، سفیر ایران در چین گزارشی درباره مسائل مربوط به روابط دو جانبه ارائه کرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بررسی طرح ملی هوش مصنوعی را به پایان رساندند. نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با تبریک هفته بسیج گفت تفکر بسیجی 90 میلیون ایرانی در طول 46 سال گذشته در مقابل آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه پشتیبانان آنها ایستاده است.
رأی مجلس شورای اسلامی به تأسیس صندوق هوش مصنوعی با سرمایه 100 هزار میلیارد ریالی. آقای متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس:
صندوق نوآوری و شکوفایی با تصویب هیئت امنا مکلف از سالیانه حداقل 20% از منابع در اختیار خود را به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.
مصوبه‌ای که پایان بخش بررسی طرح 14 ماده‌ای نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح ملی هوش مصنوعی بود. آقای قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن:
ما اهمیت هوش مصنوعی رو آنچنان بالا دیدیم که براش یک سازمان جدید تشکیل دادیم و این سازمان جدید رو ذیل رئیس جمهور آوردیم. این سازمان فراتر از تمامی دستگاه‌ها و وزارتخونه‌ها و نهادهای دیگه است.
تعیین شورای راهبری هوش مصنوعی، ایجاد سازمان هوش مصنوعی از جمله مصوبات مجلس در قالب این طرح بود. آقای طاهری، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی:
به تربیت نیروی انسانی پرداختیم. وزارت علوم، وزارت بهداشت، آموزش پرورش فنی حرفه‌ای و سازمان به اصطلاح نخبگان تکالیفی رو برای تک تک اونها در سرفصل‌ها و آموزش محول شد.
لایحه جنایات بین المللی
مجلس شورای اسلامی امروز همچنین به قید یک فوریت بررسی لایحه جنایات بین المللی رأی مثبت داد. آقای دلخوش، نماینده دولت:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با جرایمی از قبیل تجاوز، نسل کشی و جنایات علیه بشریت نیازمند قانونگذاری مناسب در سطح ملی و همکاری های بین المللی است.
تصویب شد. آقای آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
جرایمی که تو این لایحه مد نظر هست، بحث نسل زدایی هست، جنایت علیه بشریت و جنایت های جنگی و جنایتی که منتهی به تجاوز به کشورها میشه.
در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت، هفته بسیج را گرامی داشت. آقای حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس:
تنها راه نجات کشور بسیجی عمل کردن، بسیجی بودن و در کنار نیروهای مؤمن و انقلابی خدمت کردن است.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
در سال روز تشکیل بسیج مستضعفین، مراسم روز بسیج با حضور هزاران تن از بسیجیان سراسر کشور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشت، سردار سرتیپ سلیمانی رئیس سازمان بسیج مأموریت اصلی بسیج را قدرت سازی برای کشور در عرصه های مختلف از جمله بخش های دفاعی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، علم و فناوری، رسانه و فضای مجازی، محرومیت زدائی و پیشرفت و آبادانی کشور خواند و گفت فرهنگ بسیج فرهنگ مقاومت است و بسیجیان آماده نقش‌آفرینی در هر میدان نیازمند فداکاری برای تحقق ایران قوی هستند. خاطرگویی چند تن از فعالان بسیجی از جنگ 12 روزه و اجرای سرود، نقالی و حماسه سرایی بخش‌های دیگری از مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی بود.
رئیس قوه قضایی تکریم بیش از پیش مردم و مراجعان به مراکز قضایی را یک اصل اولویت دار دانست. آقای محسنی اشعی در نشست با جمعی از بسیجیان قوه قضایی گفت بسیجیان باید در این عرصه و در حوزه بسیار مهم صیانت از مجموعه قضایی و صیانت از فرد فرد کارکنان قضایی نیز یار و یاور ما باشند.
انقلاب اسلامی دارای آرمان‌هایی است.
رئیس قوه قضاییه آرمان‌گرایی توأم با عقلانیت و تدبیر را از ویژگی‌های بسیجیان دانست و گفت آرمان‌ها بدون آگاهی، علم، تدین، تدبیر و هنرنمایی محقق نمی‌شود.
میشه بدون مجهز شدن به علم، مجهز شدن به تقوا، مجهز شدن به اخلاق اسلامی، مجهز شدن به تدبیر و مجهز شدن به فناوری‌های روز نقش اصلی خودمون را در این تغییر و در این تحولی که داره در دنیا اتفاق افتاده ایفا بکنیم نمیتونیم.
آقای محسنی اجی با انتقاد از رواج واژه‌های مجعول و بیمایه مثل تندرو و کندرو در ادبیات سیاسی کشور افزود هر کسی که به وظیفه خود متناسب با شرایط زمان عمل کند متدین و انقلابی است.
وقتی که ما میگیم بسیج بلافاصله تو ذهن چی متبادر میشه؟ اون چیزی که اول به ذهن میخوره چیه؟ یعنی متدینه، یعنی انقلابیه، یعنی حزب اللهیه، یعنی با تدبیر کار میکنه، یعنی آینده نگره، یعنی در مقابل دشمن مقاوم و با استقامت فراوان هستش.
رئیس دستگاه قضایی نیروی انسانی اهم از قاضی و کارمند را سرمایه اصلی قوه قضایی بیان کرد و گفت بسیج باید در جذب، آموزش و صیانت از این سرمایه اصلی و گسترش عدالت دستگاه قضایی را یاری کند.
عدالت در چی؟ عدالت فقط در آرا؟ بله اون یکیشه، اما نه، عدالت در همه چیز. عدالت در داخل خود قوه قضاییه. اگر خدای نکرده ما در خود قوه قضاییه نتونستیم عدالت را محقق بکنیم، وقت ممکنه که در جای دیگه موفق نباشیم.
محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت حضور جوانان در دفاع مقدس 12 روزه اثبات کرد انقلاب اسلامی پرقدرت ادامه خواهد یافت. سردار سرلشکر عبداللهی با حضور در ستاد سازمان بسیج مستضعفین در سخنانی ضمن گرامی داشت هفته بسیج تأکید کرد بسیج بیمه استقلال کشور و عامل پیشبرندگی انقلاب اسلامی است و زمانی که سخن از امنیت به میان می آید بسیج پناهگاه ملت است.
هر جا که نظام اسلامی در این 46 سال به مشکل برخورد کرد، به بحران برخورد کرد، چه موضوع امنیتی، چه مسائل اجتماعی دیگر، چه بحرانهایی مثل زلزله، سیل و موضوعات مختلف، بسیج اونجا حضور داشت. در همین جنگ تحمیلی 12 روزه خب هممون شاهد بودیم چقدر هم حضور با شکوه، هم مقتدرانه و هم چقدر محبوب مردم.
اینجا جامعه جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نشست با رؤسای اندیشکده‌ها و نظریه پردازان صلح و امنیت پاکستان، حمایت مردم این کشور از ایران در مقابل تجاوزات رژیم صهیونی را ارزشمند و مایه افتخار دانست. آقای لاریجانی تاکید کرد آن 12 روز تهاجم علیه ملت ایران بخشی از توطئه آمریکایی اسرائیلی بود که سالها برای آن برنامه ریزی شده بود، اما اراده ملت ایران و رهبری قوی همه محاسبات دشمن را ناکام گذاشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره موضوع مذاکرات این را هم گفت که مذاکرات واقعی باید بر اساس واقعیت‌ها باشد و ایران از مذاکرات نمایشی اجتناب می‌کند. آقای لاریجانی در این نشست تاکید کرد جهان تکنولوژی و استقلال است، نه تبعیت کورکورانه از دیگران. از این رو ایران صرفاً خواستار مذاکرات بر اساس حقایق است.
اجلاس وزرای بازرگانی سازمان همکاری‌های اکو در استانبول ترکیه برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به نمایندگی از ایران در این اجلاس حضور یافت. سازمان همکاری اقتصادی اکو با مشارکت کشورهایی چون ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان تأسیس شده و گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از اهداف این سازمان اقتصادی است.
اجلاس وزرای تجارت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اکو استانبول ترکیه. کاهش تعرفه‌های گمرکی و افزایش حجم تجارت میان کشورهای عضو اکو از مهمترین محورهای این اجلاس بود.
ضرورت تلاش بیشتر
در این اجلاس وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان هم سخنرانی کرد.
جمهوری اسلامی ایران با باور بر قدرت و آینده اکو، دیپلماسی اقتصادی خود را بر تعامل حداکثری با همسایگان بنا کرده.
در بیانیه پایانی این اجلاس بر توافق 10 کشور عضو درباره عملیاتی شدن کاهش تعرفه‌های گمرکی و توسعه تجارت تاکید شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان پیش از این اجلاس در دیدارهای دو جانبه هم حضور یافت. ابتدا وزیر بازرگانی ترکیه:
یکی بحث کریدورها و مسائل مرزی دو کشور بود، یکی بحث پروتکلایی بود که در گذشته ما و در رابطه با تجارت ترجیحی بسته شده بود و امروز دوباره در رابطه با این ما بحث داشتیم.
سپس دیدار با وزیر صنعت و تجارت افغانستان
در رابطه با مسائل فیما بین بالا بردن حجم تجارت، استفاده از ظرفیت‌های دو کشور برای اقتصاد دو کشور صحبت کردیم.
دیدار با دبیر کل راه‌های سازمان ملل از دیگر مناسبات دو جانبه بود که در آن بر توسعه گذرگاه‌ها در راستای توسعه تجارت ایران تاکید شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، استانبول.
یکی از قدیمی‌ترین زندانی‌های سیاسی آمریکا که با وجود اثبات بیگناهیش به اتهام ساختگی قتل همچنان از 23 سال پیش به خاطر سوابق مبارزاتیش در دفاع از حقوق سیاه‌پوستان در زندان فدرال آمریکا به سر می‌برد، در زندان درگذشت.
انتقادهای سیاسی که باعث حبس ابد سیاه‌پوست مبارز آمریکایی شد. اچرف براون یک سال بعد از ترور مالکوم ایکس، مبارز سیاه‌پوست مسلمان آمریکایی، و دو سال قبل از ترور مارتین لوتر کینگ، کشیش سیاه‌پوست مبارز آمریکایی، زمانی که 23 ساله بود، رهبری بزرگترین تشکل دانشجویان مبارز آمریکایی را برای مبارزه با تبعیض نژادی بر عهده گرفت. صحبت‌های اچرف براون، مبارز سیاه‌پوست آمریکایی را می‌شنوید.
آمریکا تمدن را نشناخته و تجربه نکرده است و تنها کشوری است که مستقیم از بربریت به انحطاط رسیده است. آمریکا قدرت این را دارد که با فریبکاری به هر اتفاق و حماقتی مشروعیت بدهد. از جمله این که میگویند چند صد سال پیش کشوری پر از مردم را کشف کردند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟
سخنرانی های پرشور او در دوران بعد از مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ میان جوانان سیاه‌پوست آمریکایی بسیار پرطرفدار بود. اچرف براون در ادامه مبارزاتش برای دفاع از حقوق سیاه‌پوستان آمریکا مانند مالکوم ایکس مسلمان شد و نام خود را به جمیل الامین تغییر داد، تا اینکه در سال 2002 میلادی او را به قتل یک مقام ایالتی متهم، دستگیر و به حبس ابد محکوم کردند. مدتی بعد قاتل دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد و بیگناهی جمیل الامین اثبات شد، اما با این حال دستگاه قضایی آمریکا حاضر نشد او را که حالا به رهبر سیاه‌پوستان آمریکا تبدیل شده بود آزاد کند و او در تمام این 23 سال در زندان بود. تا اینکه در همین هفته در سن 82 سالگی در زندان درگذشت. این در حالی بود که در تمام این سالها رؤسای جمهور مختلف آمریکا هزاران مجرم و حتی کسانی را که به کنگره آمریکا حمله کرده بودند مشمول بخشودگی و عفو ریاست جمهوری کردند. اما هیچ یک حاضر نشدند جمیل الامین سیاه‌پوست را با وجود اثبات بیگناهیش آزاد کنند.
این مبارز سیاه‌پوست مسلمان آمریکایی قبل از آن که با اتهام ساختگی FBI به حبس ابد محکوم بشه، در آمریکا یک سازمان با نام جامعه ملی اسلامی تأسیس کرده بود که 32 مسجد رو در سراسر آمریکا و حوزه دریای کارائیب رهبری میکرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهور ونزوئلا بر دفاع از کشورش در برابر هر تهدیدی تأکید کرد. نیکولاس مادورو در مراسمی با حضور نظامیان این کشور شمشیر بولیواری خود را به نشانه مقابله با تهدیدهای آمریکا بالا برد و گفت کاراکاس پیروز میدان خواهد بود. شماری از مردم ونزوئلا هم در اعتراض به تهدیدهای نظامی آمریکا علیه کشورشان راهپیمایی کردند. این راهپیمایی یک روز پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه دولت و مقام‌های ونزوئلا برگزار شد. دولت ونزوئلا می‌گوید هدف آمریکا از تهدیدهای کاراکاس تلاش برای کنترل ذخایر نفت و گاز ونزوئلا است. واشنگتن با ادعای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر به دنبال توجیه مداخله نظامی غیرقانونی در ونزوئلا است.
گران فروشی با شگرد تغییر نوع پخت نان. برخی از نانوایان متخلف نوع نان را تغییر می دهند، اما کارتخان خود را تغییر نمی دهند تا بتوانند گران فروشی کنند.
شاید خیلی از ماها در موقع خرید نان تافتون نه به تنور اون توجه میکنی و نه به قیمتی که در دستگاه کارتخان نانینو ثبت شده و همین دلیلی شده که نانواها یک تخلف جدید رو رونمایی کنند. آقای مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف.
از 2 سال پیش نون تافتون سنتی بوده، بعد کارتخانه‌های قیمت مخصوص خودشو داره. وقتی که اومده عوض کرده به ماشینی، بعد اون کارتخانو عوض نکرده. وقتی که کارتخانو میذاره جلوی مشتری 2300 میکشه، مشتری هم خبر نداره. ماشینی که عوض کرده باید 2000 تومان بفروشه، که این تخلف تقلب در کسب اداره گران فروشی میکنه. مردمم واقعا وقتی که کارت میکشن احساس میکنن چون که طبق دستگاه میکشن کاملا کارش درسته.
در یک نانوای دیگه هم قبلا نان تافتون خراسانی میپختن که قیمت مسببه اون 2750 تومانه، اما چند وقتی با تعویض تنور قیمت نان خراسانی میگیرند، اما نان تافتون ماشینی 2000 تومانی به دست مردم میدن.
اما چند وقت نون خراسانی تو تبدیل کرده به نون گردان؟
5-6 ماهی میشه.
5-6 ماه نرفتی کارتخان تا عوض
درخواست کردیم.
آقای مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف.
باید میومد قبل از اونی که ماشینی می آورد اینجا میذاشت این کارو انجام میداد. عمدن نرفته. الان 2 سال دارن مردم 2750 میخرن.
که سود حاصل از این گرون فروشی؟ آقای وحید معینیان، بازرس اتاق اصناف.
روزانه داره 1,875,000 تومان داره سود میکنه. فقط به خاطر 750 تومانی که نرفته دستگاهشو تعویض بکنه. ماهانه هم داره 56,250,000 تومان سود میکنه.
نانواها هم میگویند هزینه ها بالاست.
هزینه رو من از کجا بیارم؟
خب الان از کجا میاری؟
واسه من بفرمایید.
الان از کجا داری میگیری؟
از مردم میگیریم.
درسته به نظرتون با گران فروشی از مردم هزینه؟
درسته که کمک هزینه های ما رو ندادن. شاطری که میگرفت 700,000 تومان الان داره 2,000,000 میگیره. درسته. اجاره مغازه‌ای که 25 میلیون من اینجا اجاره کردم الان میدم 80 میلیون درسته؟
آقای محمد قلیچ، مسئول امور اقتصادی فرمانداری تهران.
الان چقدر سهمیش کم میشه؟
بابت این موضوع الان آردشو قد میکنیم کلا. بعد از این که کاراش انجام داد و دستگاه عوض، اون موقع دوباره برقرار میشه.
آقای مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف.
باید برن خودشونو به اتحادیه معرفی بکنن و کارتخانهشون رو تعویض کنن که در غیر این صورت اگر مشاهده بشن نامه پولون پشون صادر میشه و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، میانگین کشوری نمونه های مثبت آنفولانزا 80% عبور کرد. مراجعات بیماران تنفسی عفونی به بیمارستان ها هم 20% افزایش یافته است.
موج هشدار دهنده آنفولانزا همزمان با آلودگی هوا. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
ما اعمال محدودیت ها رو در حوزه آنفولانزا و بیماری ها به خود دانشگاه علوم پزشکی گذاشتیم و مرکز بهداشت. در مورد آلودگی هوا، اون مرجعی که باید اعلام بکنه و شاخص ها رو بگه هواشناسی و محیط زیست هستش.
آنفولانزا یک عفونت ویروسی تنفسی مصریه که معمولاً در فصل سرد سال شیوع بیشتری پیدا می‌کند. فرزین خوربش، متخصص بیماری‌های عفونی:
افزایش شیوع آنفولانزا در کل دنیا، خصوصاً در کشورمون هم طی چند روز گذشته شیب سعودی خیلی شدیدی رو داشتیم که احتمالاً تا پایان آذر ماه هم همین شیب ادامه پیدا بکنه.
متخصصان می‌گویند راهکارهای ساده اما مهم می‌تواند حلقه انتقال بیماری را قطع کند. رضا فدایی، مدیر گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
بهداشت دست‌ها رو رعایت کنیم. بسیاری اوقات این جور ویروس‌ها از راه تماس دست منتقل میشن. جلوی عطسه و سرفه رو در لحظه‌ای که پیش میاد با آرنج بگیریم تا ترشحات پخش نشن. وقتی کسی بیمار هست باید به تعداد روزهایی که پزشک تعیین میکنه و توصیه میکنه در منزل استراحت کنه. به هر حال این یه بیماری ویروسی است. مصرف آنتی بیوتیک تأثیری نداره، بدتر میکنه اوضاع رو. به هیچ وجه کورتون‌ها رو مصرف نکنن.
آنطور که مسئولان بهداشت و درمان استان میگویند، آمادگی برای مدیریت این بیماری در بالاترین سطوح وجود دارد. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
آغاز جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز. 43مین جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه چهارشنبه در سالن هنر شهر آفتاب مجتمع خلیج فارس شیراز گشایش یافت. در بخش جهانی جشنواره هم فیلم‌های ایرانی حضور دارند و هم فیلم‌های خارجی و آثاری که به صورت محصول مشترک ساخته شدند. در کنار بخش‌های مختلفی که این جشنواره دنبال می‌کند، 4 فیلم ناتور دشت، زیبا صدایم کن، پسر دلفینی دو و بچه مردم در این جشنواره به اجرا در می‌آید. جشنواره جهانی فیلم فجر تا 12 آذر در 2 مجموعه فرهنگی و سینمایی شهر آفتاب و پردیس سینمایی امین طارق به نمایش در می‌آید.
اکنون چند خبر ورزشی. استقلال ایران از میزبانی خود استفاده نکرد و مسیر صعودش به مرحله حذفی سخت شد. در ادامه مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و از گروه اول این رقابت‌ها، استقلال ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس مقابل الوصل امارات به تساوی 1-1 رضایت داد و همه نگاه‌ها به بازی آخر کشیده شد. در این گروه الوصل با 11 امتیاز در صدر است. المحرق بحرین با 7 امتیاز در رده دوم قرار دارد و استقلال با 5 امتیاز در رده سوم است. سوم دی ماه الوصل با الوحدات اردن بازی دارد و المحرق بحرین میزبان استقلال خواهد بود. آبی پوشان در صورت برتری صعود خواهند کرد. رقابت‌های فوتبال انتخابی کمتر از 17 سال آسیا در هند ادامه یافت و از گروه چهارم این رقابت‌ها تیم نوجوان کشورمان در دومین بازی خود مقابل لبنان به تساوی 1-1 رضایت داد و با 4 امتیاز صدرنشینی خود را حفظ کرد. تیم ایران جمعه مقابل فلسطین بازی دارد و یکشنبه در آخرین دیدار خود به مصاف هند خواهد رفت. در مهمترین بازی‌های هفته 5 لیگ قهرمانان اروپا، دیدار آرسنال با بایرن مونیخ، اتلتیکو مادرید با اینتر، آینتراخت فرانکفورت با آتالانتا، لیورپول با آیندهوون، اولمپیاکوس با رئال مادرید، پاریس سن ژرمن با تاتنهام و اسپورتینگ با کلوب بروژ در جریان است. مراسم قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی ایران برگزار شد و بر اساس برنامه فولاد خوزستان با چادر ملوی اردکان، سپاهان اصفهان با خیبر خرم‌آباد، ملوان بندرعنزلی با مس شهر بابک، مس رفسنجان با گلگوهر سیجان، هوادار با سایپا، نفت و گاز گچساران با پیکان، فولاد هرمزگان با استقلال تهران و برنده بازی پرسپولیس و تراکتور با شمس آذر قزوین به مصاف هم خواهد رفت. بازی های این مرحله آذر ماه برگزار خواهد شد. مسابقات فوتسال جام جهانی زنان در مانیل فیلیپین پیگیری شد و تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در دومین بازی خود 6-2 از صدر پاناما گذشت. تیم کشورمان که در بازی نخست مقابل برزیل نتیجه را واگذار کرده است، شنبه برای صعود به مصاف ایتالیا می رود. در هفته دوم لیگ برتر والیبال مدعیان حریفان خود را شکست دادند. در این هفته پیکان تهران 3-1 از صدر طبیعت اسلام شهر گذشت. استقلال گنبد 3-0 مغلوب فولاد سیجان شد. سایپا 3-0 از صنعتگران امید شکست خورد. مثل رفسنجان 3-0 نتیجه را به سپاهان واگذار کرد. شهرداری ارومیه 3-0 پاس گرگان را برد و رازین پلیمر 3-0 بر چادرملوی اردکان فائق آمد.
ماندگاری آلودگی هوا در برخی شهرهای صنعتی. آلودگی هوا روز چهارشنبه در ارومیه، اصفهان و قزوین در وضع قرمز قرار داشت و هوای اهواز، مشهد، قم و عراق برای گروه‌های حساس ناسالم بود. غلظت آلاینده‌های جوی به حدی بود که فعالیت مدارس و دانشگاه‌های 9 استان را غیر حضوری کرد.
باید همه گی رعایت کنیم و از وسایل عمومی استفاده کنیم.
ماشینم فلان خوابوندم با پیاده یا با ماشین عمومی میرم. استفاده
از گوا؟
بله دیگه.
ترجیح هم استفاده از وسایل عمومی.
چرا؟
به خاطر خودم، به خاطر مردم، به خاطر هوا.
امروز پنجشنبه ششم آذر 1404 هجری شمسی، ششم جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 27 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:52 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
ستاره باران شب‌های کویر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آرامش شب و نجواهای دل. سلام به شبهای کرمانشاهی ایران، خوش آمدید. بامداد بخیر ویژه به شما شنونده های بیدار دلی که گوش و دلتان با رادیو کرمانشاه. خیلی ارادت. شب های های ایران ششمین روز از آذر ماه از رادیویی به گوش شما میرسه که قریب به 67 ساله صدای مهربانی و تنین دلنشینش در گوش شب میپیچه. از زیر آسمان ابری کرمانشاه در این نیمه شب سرد پاییزی و در این سفر شبانه 85 دقیقه‌ای با ما بمانید. خیلی خوش شاتین قدم دانبان چاو. من زهرا عزیزی گوینده برنامه هستم و خیلی ارادتمند شما. صدا برداری برنامه امشبم با حمزه مهدی آبادی ورزشکار حرفه‌ای سرحال قبراق به شما سلام میگه. دستیار تهیه و ارتباطات برنامه‌مونم فاطمه خانم شهسواریه، یه دختر کرد با غیرت خوشمشرب که ایشانم سلام میرسانه. ما کرماشایی هم بیم هیرو. نویسنده و تهیه کننده برنامه هم آقای احسان مرادیه که میگه خیلی مخلصی مردم عزیز ایران. عزیزان جان، هموطنان نازنین، امروزی که به پایان رسید روز بسیج بود. همینجا شبهای ایران امشب رو با احترام و افتخار و اقتدار تقدیم میکنیم به بسیجیان قهرمانی که با خون پاک خودشان چراغ امید و امنیت این سرزمین رو روشن نگه داشتند. به شهدایی که بی صدا رفتند تا ایران بماند.
ای ایران، ای مرز پر گوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
و اما امشب شبهای کرمانشاهی ایران طبق رسم قدیم مهمان نوازی رو تمام عیار اجرا میکنه. ما بازم با دست پر و قسمت‌های شنیدنی و دلچسب در خدمت شمایی. یه پرسش خوب برای همراهی شما با برنامه داریم که حتما به وقتش خدمتتان میگیم. توی همین برنامه ضمن تقدیم موسیقی های دلنشین منطقه مان، حالا چه بی کلام چه با کلام، با پخش یه ترانه زیبا از هنرمند کرمانشاهی یاد میکنیم و با همه جزئیاتش شما رو باشان آشنام کنیم و لذت میبریم و خاطره می سازیم. راستی تو دل شب‌های ایران امشب با یکی از افراد تاثیرگذار و به قول ما کرمانشاهی‌ها دست به خیرم آشنا میشیم که شنیدن شرح حال و کارای ارزشمندش خیلی انگیزه بخشه. خلاصه جانم براتون بگه که صدای پرمهر شما و پیاماتان و گزارش‌های قشنگی هم که از یه رادیو محلی می‌خوایم بشنویم و از رادیوهای مختلف ایران به دستمان میرسه و کلی اتفاقای خوب دیگه ترکیب شنیدنی شب‌های ایران رو در امشب تشکیل میدن. پس لطفاً شما هم تا پایان کنارمان باشین. معرفی قسمت‌های برنامه هم گفتم در آرامش این شب زیبا میخوایم صدای شما هم بشنویم، اونم با پرسشی که جوابش رو فقط باید از شما شنید. شما شنونده های پای کار رادیو، بریم سراغ سوال. عزیزان به نظر شما صفای زندگی به چیه؟ به نظر شما دیدن داشته ها چقدر با صفاتر شدن زندگی و بهتر گذشتنش تأثیر داره؟ اگر هم از آدم های با صفایی که میشناسین یاد کنیم که عالی میشه، هم یاد میگیریم و هم یه تبادل تجربه خوب اتفاق میفته که فراموش نمیشه. خب سوالی که گفتیم، حالا نوبت شما عزیزانه که صدا و پیاماتانه به ما برسانید. شماره تلفن های ما با پیش شماره 083 و شماره تلفن های 383-58-207 383-58-208 شماره پیامک منم 30832. خیلی مشتاق و منتظر صداتانی. شبتان خوش و لحظه هاتان به زیبایی تصنیفی که میخوایم تقدیمتان کنیم. اسمش چیه؟ اسم این ترانه لیلیه، بر روی آهنگی قدیمی و کردی با صدای محمد رضا دارابی و تنظیم سهیل ایوانی. سپاس از شما شنوندگان نازنینی که همچنان با ما این و شبهای ایران رو از رادیو کرمانشاه میشنوین و ساده بگم دارین این شب آذرماهی سرد رو برای ما گرم و دلنشین میکنین. شما سرمایه ما هستید. ساعت 46 دقیقه بامداده، ولی یه مژدگانی داریم همین حالا. میگم خاطرتان هست که توی شب‌های ایرانی که 30 مهر در خدمت شما بودیم، جوان پر افتخار و قهرمان درجه 1 پاوه‌ای چه قولی به شما داد؟ یادمه، شما هم حتما همینطورا. یادمه که آقای یاسین خسروی قهرمان طلایی پاراولمپیکمان که تو اون روزا دست پرم از مسابقات جهانی دو میدانی برگشته بود، به شما قول داد که در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی 2025 ریاض که اون موقع در پیش بود، هنوز نیامده بود، بازم برامون افتخار کسب بکنه. خب دیدیم که به قول معروف مرده و قولش به قولش عمل کرد. حالا میخوام باش هم کلام بشم. درود بر تو جوان کار درست همدیاری، تبریک برادر. صدا تو بشنم.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مردم شریف ایران. تقریبا 1-2 ماه پیش تو همین برنامه شبهای ایران قول داده بودم که در مسابقات کشورهای اسلامی با تمام توان بجنگم،
بله،
برای خوشرنگترین مدال، و اینطورم شد و خدا را شاکرم که توانستم مدال طلای بازی های کشورهای اسلامی که در ریاض عربستان برگزار شد و بگیرم و همین مدال را تقدیم می کنم به مردم شریف ایران. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و التماس دعای خیر دارم که همیشه در هر مسابقه‌ای که اعزام بشم بتونم افتخار آفرین باشم برای کشورم ایران.
سر به بلند سروری، لایق و اوج و برتری، خسته نباشی قهرمان،
خسته نباشی قهرمان،
پرچم افتخار تو رایت آزادگی باد، مثل درفش کاویان،
خسته نباشی قهرمان، خسته نباشی قهرمان،
آرش روزگار ما، مایه افتخار ما، خدشه به قدرتت مباد،
خسته نباشی قهرمان، خسته نباشی قهرمان،